أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. بحمد الله بحث تعبدی و توسلی تمام شد. در ادامه بحث مرحوم آیت الله خویی یک بحث و نکته ای رو بیان می کنن که توجه به او خالی از لطف نیست. ایشان در مصباح الاصول جلد اول صفحه 334 عنوان بحث رو این گونه منعقد می کنن: دوران الامر بین الاستحباب و التقیه. اگر جایی امر دائر بود، بین این که یک امر رو حمل کنیم بر استحباب یا حمل کنیم بر تقیه، کدام احتمال بر دیگری مقدم است؟ تحریر محل نزاع در کلام ایشان این گونه است: ان قلنا به دلالت الامر علی الوجوب و ورد امر علی شیء تا آخر. می‌فرمایند اگر ما قائل شدیم که امر دلالت بر وجوب دارد، یک، دو، امری هم متوجه شیئی شده، یعنی گفتن فلان کار رو انجام بده، سه، از خارج می‌دانیم که اون عمل واجب هم نیست، و الا اگر بدونیم واجبه که دیگه تمام، دیگه ام دلالت بر وجوب میکنه، نه، از خارج میدانیم که اون شی واجب نیست. چهار، وجوب موافق با قول عامه و سنی هاست. اینجا امر دایر بین یکی از این دو شی، یا حمل کنیم بر استحباب. چرا حمل بکنیم بر استحباب؟ چون از خارج میدونیم که واجب نیست. یا هم حمل کنیم بر تقیه. چرا حمل کنیم بر تقیه؟ بگیم این دلالت بر وجوب دارد، اما دلالت بر وجوبش چیه؟ تقیه ایست. پس در واقع دوران امر است بین استحباب و وجوب، اما وجوب تقیه ای. این محل کلام و تحریر محل نزاع. بعد ایشان می فرمایند در این مسئله بحث حکم الزامی طبعا مطرح نمی شود. چرا حکم الزامی وجود ندارد؟ چون یا حمل می کنیم بر استحباب که حکم الزامی نیست، یا حمل می کنیم بر وجوب، اما وجوب تقیه ای. پس وجوب تقیه ای هم که اصلا حکمی نیست، چون در ظرف تقیه ما اخذ به حکمی نمی کنیم. پس امر دائر شد بین استحباب و تقیه. پس حکم الزامی بر این مسئله مترتب نمی شود، اما در مقام افتاء دارای ثمره هست. اگر گفتیم حمله بر استحباب می شود، فقیه می تواند بلا محذور حکم به استحباب این عمل کند. این مسئله ما نحن فی و تحریر محل نزاع. در ادامه ایشان می فرمایند و تحقیق المقام ان یقال انه یا انه کذالک. ایشان می فرمایند اگر ما فرض اول، اگر ما دیدیم لسان دلیل در مقام بیان حکم وضعی است، فقط در مقام بیان حکم تکلیفی نیست. مثل چی؟ مثال معروف رو ایشان بیان میکنن. مثلا در روایت آمده دم الرعافه ناقض للوضوء، خون بینی نقض میکند وضوء رو. اگر به فرض همچی روایت و دلیلی آمد، ایشان میفرمایند اینجا حمله بر استحباب دیگه معنا نداره. چرا؟ چون جاییه که در مقام بیان حکم وضعیه. چون در مقام بیان حکم وضعی هست دیگه اینجا حمله بر استحباب جا ندارد. چرا؟ چون استحباب ناقضیت که معنا ندارد. ما میگیم که الرعافو یا دم الرعافه ناقض للوضوء، بعد این ناقضیت رو بخوایم حمل کنیم بر استحباب، حمله حکم وضعی بر استحباب که معنا ندارد. خب این قلت، بگید آقا دلالت داره بر استحباب وضوء، یعنی وقتی که خون بینی آمد، وضوی بعد از آمدن خون بینی چیه؟ مستحبه. پس از این راه بالاخره از ناقض للوضوء یک استحبابی کشف کنیم و دلالت بر استحباب داشته باشد. ایشان می‌فرمایند اگر این بخواد باشه، پاسخش اینه که اول ما باید بگیم از ناقض للوضوء حکم تکلیفی برداشت میشه، بعد بگیم این حکم تکلیفی در اینجا مراد وجوب نیست، بلکه مراد استحبابه. در حالی که عرف از جمله دم الرعاف ناقض للوضوء برداشت حکم تکلیفی نمی کند، بلکه حکم وضعی ناقضیت رو استفاده می کند. خب این فرض اول. پس فرض اول چی شد آیون؟ فرض اول این شد که لسان دلیل بیان حکم وضعی است. اینجا عرض کردیم حمل بر استحباب معنا بفرمایید ندارد. حمل بر تقیه چی آیون؟ چطور حملش کنیم بر تقیه؟ آها، اگر اونها ناقض وضوع میدانن، خب پس ما میگیم این روایت که آمده و ناقض وضوع بیان کرده و در مقام بیان حکم وضعی هم بوده، این ناقضیتش میشه صدورش از باب تقیه، پس حمل بر استحباب نمی شود. این فرض اول. چی؟
و بعد الان دوران داره بینیم که تقییه و استحبابه، اگه وضعی بود فقط تقییه است، ولی خب یه ارشادی بودن هم
در ارشاد به ناقضیت اشکال نداره.
همه اینا یه سری هم وجود داره، دوران بین استحباب تقییه ارشادی بودن
اشکال نداره،
بین مولوی و ارشادی، اگه مولوی باشه این تقییه بود.
درسته، متوجه هستم. یعنی ارشاد به ناقضیت، ارشاد به شرطیت، ارشاد به نمیدونم مانعیت، ارشاد به رافعیت و امثال اینها هم جاش مطرح هست. ولی ایشون چون دوران امر بین استحباب و بین تقیه بوده مطلبشون، لذا دیگه به اون احتمال سوم توجهی ندادن.
یعنی اصل مدعاشون باید سومی رو بیاره، چون ایشون اینجوری فهمیدن، یعنی مقدمات اینجوری بود دیگه، یه حکمی هست میدانیم واجب
نیست،
حالا که واجب نیست یا باید بگیم اجماع واجب نیست یا باید بگیم مستحب است یا تقیه ایست،
بله.
وجوب تقیه ای در نظر گرفته شد دیگه. این همونگی می دوران بین همین مقدمه شما که دوران بین اسمین بود، نه بین سلاسه باشه.
بله، عرض کردیم، منم همین عرض میکنم، میگم در این فرض اول جای احتمال سومی هم هست، ولی ایشون چون بحثشون دوران امر بین احتمال اول و دوم بوده، محل نزاع رو این گونه تحریر کردن، لذا به این احتمال سوم دیگه نپرداختن. بله بله، درسته، بله، ثمره داره. نه، ولی از باز تکرار میکنم، دوران ام بین دوتا چون کردن، وقتی این یکی نبود طبعا خود به خود اون یکی دیگه خواهد بود.
الان میگم لسان دلیل حکم وضعیه، یعنی ارشادیه، این حالت سوم داره ایشون در نظر میگیره.
خب این بالاخره
اصلا اینجا که امری نبود که دمار را آخ ناغذان را دیگه امری،
یعنی شما میخواید بگید خود حکم وضعی بودن
من
خب ارشادی هست و اینجا حمل کنیم بر چی بالاخره؟ پس یکی میشه، یکی میشه استحباب،
بله.
یکی میشه وجوب تقیه ای، یکی هم میشه چی؟ ارشاد.
ارشاد به چی؟ ارشاد به
مانعیت، ناقضیت.
به ناقضیت که لازمش یا وجوب وضوعی یا استحباب وضوعی، یعنی این گزینه سوم هست توی دلیل.
یعنی میخواید بگید خود به خود این رو ما بگیم تو لسانه،
چون حکم وضعی که اصلا به درد ما نمیخوره، حکم وضعی برای جایی به درد مخوره که یه حکم وجوبی
در واقع در موارد حکم وضعی. آی مرادیان توجه داری؟
حکم وضعی
الان مثلا، الان مثلا اینو میخوام بگم، پاسخ ایشون رو میخوام عرض کنم. الان مثلا زوجیت حکم وضعیه، ولی ارشاد به چیه؟ مثلا ارشاد به اون کسی نمیگه.
بله
حالا ایال حکم وضعی اینجوری نیست. یا مثلا فرض کنید رقیت، رقیت که حکم وضعیه، ای رو ارشاد به چیزی اصطلاحا نمیگیرن، نمیگن این ارشادی است. و
شما چرا از این برمید از اون برمید؟ آیا حکم ارشادی الان داریم؟ از این چی میفهمید؟ بالاخره باید ختم به یک حکم تکلیفی بشه یا نه؟ اگه نشه
کسان به درد شما ادعاتون اینه که چون اینجا حکم وضعی گفتن آیه خویی، حکم وضعی ارشاد به ناقضیت هست. ما میخوایم عرض کنیم اینجوری نیست که هر حکم وضعی حتما سر از ارشادیت در بیاره. اینو میخوام عرض کنیم. حالا علی حال، حالا در اینجا پس در فرض اول که لسان دلیل بیان حکم وضعی بود، مثل این دم الرعاف ناقض للوضوء، فرمودن جایی برای حمل بر استحباب بفرمایید نیست، که دیگه توضیحشو دادم. فرض دوم و کزل حال ان کان الدلیل بلسانه متعرضا للتکلیف ولكنه كان ظاهرا في الحكم الوضعي بحسب متفاهم العرف. فرض دوم اینه که نه، ما لسان دلیل رو که نگاه میکنیم در مقام بیان حکم تکلیفی است، اما فهم عرفی میگه اینجا در مقام بیان حکم وضعی است. لسان دلیل در مقام بیان حکم تکلیفی است، فهم عرف در مقام بیان حکم وضعی است. مثال میزنن، مثلا مولا میفرماید اعد الوضوء بعد الرعاف، اعاده کن وضوء رو بعد از خونبینی. محل کلام ما در کلمه اعد هست، صیغه امر، امر دائر بین اینه که آیا حمل کنیم این اعد رو بر استحباب یا حمل کنیم بر تقیه. چون ما قائل به لزوم اعاده وضوء بعد از خونبینی نیستیم، سنی ها اینو میگن. حالا آیا اینجا که در روایات ما وارد شده دال بر استحباب وضوء بعد از خونبینی است یا دال بر، یا اینو باید حمل کنیم بر تقیه؟ و طبعا دلالت بر چیزی نخواهد داشت. این هم فرض دوم. ایشون می‌فرمایند معنای مطابقی عهد حکم تکلیفی است، اما ظهور داره در ناقضیت رعاف نسبت به وضوء، و الا لم یکن وجه للامر بالوضوء بعد الرعاف. از این که ما میبینیم گفته اعد الوضوء بعد الرعاف استفاده میکنیم که اینجا در مقام بیان اینه که رعاف ناقض وضوء هست. خب اگر اینه، باز اینجا حمله بر استحباب نمی کنیم. چرا؟ چون حمله استحباب اقتضاش اینه که اول حمل کنیم به این که در مقام بیان حکم تکلیفی است، و بعد بگیم از بین احکام تکلیفیه مراد شارع استحباب بوده، در حالی که دیدید تعبیر ایشان این بود که خلاف متفاهم عرفی است حمله بر تکلیفی کردن و در نتیجه حمله بر استحباب کردن. پس اینجا هم باز باید حمل کنیم بر چی آقایان؟ بر تقیه. خب عرض کردیم فرض اینه که خب آخه شارع به لسان عرف صحبت میکنه.
مطابقت چی داره؟ داره بر وجود دیگه.
خب حالا شارع درسته که اگر امر به کار برد لو خلیه و تبعه دلالت بر وجوب دارد به حکم متفاهم عرف، اما اینجا اقتضای برداشت از چنین سیاقی در این عبارت فهم عرفی وجوب نیست.
لازمش نیست که حالا ناقضم هست، لازمش نیست.
لازمه چی؟
لازمه
اینکه حالا که نه، حالا که نگفته عهد وجوب عهد لازمش
هست، اون بوده قبل باشه. لازمش رو هست نه، مطابقش بود. مطابقش میگه عهد واجب است.
خب همینو ایشون داره میگه، میگه
ایشون چکبه کرده مطابقه
چسبه بود، نه ایشون میگه اگر فهم عرفی این بود، تعبیرشون رو دقت کنید، الا انه بل فان الامر بالاعاده و ان كان معناه المطابقي هو التكليف الا انه ظاهر عرفا في كون الرعاف ناقضا للوضوء و الا لم يكن وجه للامر بالوضوء بعد الرعاف. ایشون میخواد بگه که بله ما هم از خارج میدونیم معنای مطابقی صیغه امر چیه؟ وجوبه. ولی فهم عرفی در مثل این دلیل میاد میگه که اینجا ناقضیت رو داره بیان میکنه که حکم وضعی است. حکم تکلیفی نیست. شما اگر آقای یعقوبی از ایشون بپذیرید که ظهور داره در این قضیه، شما میخواید بفرمایید که نه ظهور داره در چی؟ در بله، ولی میگید ظهورش، ولی میخواید بگید ظهورش در حکم تکلیفی است، اینو میخواید بگید. ایشون هم میگن معنای مطابقیش تکلیف هست، اما ظهورش در چیه؟ در ارشاد به ناقضیته.
مثال خوبی برای حرف دوستم
که ایشون داره ارشادی رو میاد. بله دیگه، ایشون میگه که حمل میکنیم بر حمل بر وجوب نمی کنیم، طبعا حمل بر چی میکنیم؟ یا بگید یا ارشاد به ناقضیت یا هم تقیه. ولی ارشاد به ناقضیت هم اگر باشه، معناش اینه که اون عید الوضوء، عید الوضوء بعد الرعاف، اینم دوباره حمل میشه بر وجوب دیگه. چون اگر نقض کرده اون دم رعاف وضوء رو، پس عید یعنی دوباره باید وضو بگیری دیگه، یعنی اگر خواستی نماز بخونی باید دوباره وضو بگیری. میخوام بگم ارشاد به ناقضیت از وجوب جدا نیست جان. آره از آره، وقتی میگه که دم رعاف ناقض وضویه، یعنی اگر میخوای نماز بخونی پس باید بری وضو بگیری دیگه. این دوتا با هم لاینفک کرد. خیلی خوب، این هم فرض چندم در کلام آیت الله خویی، فرض دوم. فرض سوم علم داریم که تقیه نیست.
چون دوران بین الان این عید الوضو چه اشکال داره که بگیم ناقض نیست ولی استحباب وضو رو بازم میرسونه؟
خب یکی از احتمالاتش استحباب بود، عرض کردیم، عرض کردیم حمله بر استحباب نمیشه دیگه. چون حمله بر استحباب اگر بخواد بشه، باید بگید در مقام بیان حکم تکلیفی است و بعد از بین احکام خمسه تکلیفیه استحباب مرادشه. دیدید گفتیم این حمله بر حکم تکلیفی خلاف متفاهم عرفیه، پس حمله بر استحباب طبعا نخواهد شد. خب فرض سوم، و اما اذا کان الدلیل بلسانهی متعرضن لبیان الی آخر. آی یعقوبی، فرض سوم اینه که در مقام بیان حکم تکلیفی است و لسان دلیل در مقام بیان حکم تکلیفی است و اصلا ظهور در حکم وضعی هم ندارد، در حالی که در فرض قبل چی بود؟ ظهور در حکم وضعی داشت به حسب متفاهم عرفی، اما اینجا نه، دلالت دارد برای بیان حکم تکلیفی و ظهور در حکم وضعی هم ندارد. مثالی که میزنن آیه شریف است، اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا. خب لعلكم ترحمون، ترحمونه یا تفلهونه؟
ترحمون.
ترحمون، لعلكم ترحمون. خب این آیه شریفه سنی ها هم از خارج میدانیم که استماع رو واجب بدانن، این میشه محل کلام ما. پس یا باید فستم او رو حمل کنیم بر استحباب، یا باید حمل کنیم بر وجوب، اما وجوب تقیه ای. این محل کلام ماست. ایشان میفرمایند در این فرض سوم، فإن قلنا بکون الامر دالن علی الوجوب وزعن، مبنای اول اگر این باشه که امر بالوضع دلالت بر وجوب میکنه، بالوضع یعنی نه به حکم عقل که بعد خواهد آمد، بالوضع اگر گفتیم امر بالوضع دلالت بر وجوب میکنه که محقق صاحب کفایه، خاطر شریفتون باشه این رو اشاره کردن. البته به نظر ما خیلی از بزرگان و شاید از عبارت خود صاحب کفایه هم بتوان استفاده کرد که به حکم عقل باشد، ولی حالا ایشون نسبت میدن، میفرماین کم اختاره صاحب الکفایه. خب برگردیم، فرض سوم جایی است که دلیل متعرض بیان حکم تکلیفی است، لسان دلیل اینو میگه و ظهور در حکم وضعی ندارد، اذا قرأ القرآن فاستمعوا، و بعد اینجا بنابر مبنای اول بحث میکنیم که امر بالوضع دلالت بر وجوب دارد. اینجا مرحوم آقای خویی میفرماین سه احتمال در مانحن فی شکل میگیره. احتمال اول مراد وجوب باشه، اما وجوب تقیعی، لا بداع الجد، بداعی جد نباشه بلکه بداعی تقیه باشه، همونی که از خارج عرض کردیم و معلومه. احتمال دوم نه، مراد وجوب باشه، اونم وجوب بداعی جد باشه، اما در خصوص موارد تقیه، یعنی شارع داره به ما میگه هر وقت جای تقیه بود بر تو واجب است استماع و انصات. پس شارع در مقام بیان چیه آقایان؟ وجوبه، اما در ظرف تقیه. خیلی فرق کرد با اولی. اولی وجوب بود، خود اصل وجوب تقیه ای صادر شده. دومی میگه در ظرف تقیه بر تو واجب است استماع و انصات. اینم احتمال چندم. دوم نه، با ظرفش دیگه، نه در ظرف تقیه ای همین طوره، وجوب تغییر نکرد. بله اشکال نداره، اشکال نداره، بگیم در ظرف تقیه وظیفه واقعیه شما عوض میشه. متشکرم. وظیفه واقعیت اینه که این وجوب، این عمل رو انجام بدی. نه تصویب نیست، نه خیلی بله بله. احتمال سومم که از خارج میدونیم دیگه، حمل کنیم بر چی آقایان؟ استحباب. پس شد سه احتمال. بعد مرحوم آقای خویی میفرماین هیچ کدام از این احتمالات ترجیحی بینشون نیست، ظهوریم صیغه امر در هیچ کدام از این احتمالات ندارد، بنابراین امر میشه مجمل و دلالت بر استحباب ندارد و فقیه نمیتواند فتوای به استحباب بدهد. به نظر شما این سه احتمال با هم فرقی نمی کنه؟ جان؟ ترجیح منظورم فرقی نمی کنه، یعنی در مقام ترجیحه. به نظر میرسه که شاید احتمال دوم ترجیح داشته باشه بین اینها. احتمال دوم چی بود؟ این بود که وجوب بداعی جد اما در ظرف تقیه. این به نظر میرسه شاید این سرراست باشه، میگه اذا قرأ القرآن فاستمع اوله، یعنی اذا قرأ القرآن و کنتم بین ال آمه فستم او. چه اطلاقی؟
اطلاق چی میگه؟ میگه مطلقا از زمانی که داره بیشتر
خب قرینه مقید لبی داریم ما.
من
اینه که از خارج، این که از خارج میدونیم که یک واجب نیست،
دو
البته اگر بدانیم که واجب نیست که قضیه حل دیگه. نه اینجوری بگید، من اینو میخوام بگم، میخوام بگم که از خارج میدانیم که این مطابق نظر عامه است، این حکم اولی چی باشه؟
اولی باشه بگیم آقا این واجب هست اما جدی نیست اون رو.
پس هیچ چی دیگه، تقیه‌ایه دیگه.
خب باشه، اول میگه دومی چی ترجیح بده اولی باشه؟
ها ترجیحش رو میفرمایید. من عرض میکنم شاید بتونیم بگیم ظهور در دومی داره، ظهورش، ظهورش به خاطر اینه که وقتی میگه اذا قرأ القرآن فاستمع له، این یعنی چی؟ یعنی در مقام بیان حکم واقعیه، حکم الله واقعی رو داره بیان میکنه. نه عرض میکنم اولی، دقت کنید آقای مرادیان، اولی در مقام چی بود؟ تقیه بود. اولی تقیه، بدائی تقیه است، بدائی تقیه خلاف ظاهره و او دلیل و قرینه میخواد. اما دومی داریم حمل میکنیم بر وجوب، به حمل میکنیم بر حکم الله واقعی. فقط موضوعش و ظرفش که ظرف تقیه است، اما حمل میکنیم بر حکم الله واقعی. لذا چون حمل میکنیم بر حکم الله واقعی و اصل در اوامر الهی هم اینه که برای بیان حکم الله واقعی باشم، به نظر میرسه احتمال دوم بر احتمال اول میچربه. بر احتمال سوم چی؟ بر احتمال سومم فرض اینه که در مقام بیان حکم تکلیفی بوده، پس و ظهور در
ظهور
همون میخوام وضع، حالا خصوصا یه قولی رو داریم میگیم که بالوضع دلالت کنه و وضع برای وجوبم شده و ظهور در وجوب هم داره، پس بر قول سوم هم مقدمه. لذا به نظر به عرض حقیر اینه که اینجا نگیم اجمال داره، بلکه علی الظاهر و الله العالم احتمال دوم بر احتمال اول و سوم میچربد. یک کلمه دیگه عرضم تمام، برگردیم فرض چندم بودیم تو کلام آیت الله خویی، فرض سوم بودیم که به لسان دلیل در مقام بیان حکم تکلیفی است و ظهور در حکم وضعی ندارد. گفتیم مبنای اول این بود که بگیم امر بالوضع دلالت بر وجوب داره که سه احتمال شد و خوندیم. مبنای دوم بگیم نه، وجوب مدلول وضعی امر نیست، امر بالوضع دلالت بر وجوب نداره، بلکه به حکم عقل دلالت بر وجوب دارد. عقل میگه تا وقتی ترخیصی از طرف مولا صادر نشد شما حق مخالفت نداری. پس دلالت صیغه امر بر وجوب به حکم عقل شد. ایشون میفرمایند در این صورت حتما باید حمل بر استحباب کنیم، یعنی احتمال چندم آیون، احتمال سوم. چرا؟ یک کلمه، لأن مفاد الامر هو ابراز اعتبار کون الماده على ذمه المکلف. ایشون میگن امر یعنی چی؟ یعنی ماده امر رو شارع بر ذمه مکلف بار کرده و به وسیله مبرزی که اون مبرز صیغه امر هست ابراز و بیان کرده. والعلم به عدم الوجوب و ترخیص فی الترک کما هو المفروض یوجب انتفاع حکم العقل به انتفاع موضوعه. ما از خارجم فرض اینه که علم داریم به این که وجوبی در کار نیست و ترخیص داده شده. چرا؟ چون اول گفتیم صورت قضیه جاییه که میدانیم علم به وجوب نداریم، میدونیم که واجب نیست، حالا حمل یا باید میکردیم بر استحباب یا حمل میکردیم بر تقیه. ایشون میفرماین وقتی که فهمیدیم وجوبی در کار نیست، پس حکم عقل به وجوب هم اینجا معنا ندارد. عقل زمانی دلیل بر وجوب میشود که از طرف مولا ترخیص در ترک نیاد، و حال اون که اگر ترخیص در ترک اومد دیگه جایی برای حکم عقل به وجوب نیست. برگردیم، پس اینجا ما استفاده کردیم که ماده امر بر عهده مکلف هست. اینو از کجا استفاده کردیم؟ از صیغه امر استفاده کردیم. بعد ترخیص هم که بهش ضمیمه شد، از کجا فهمیدیم؟ از خارج فهمیدیم. اصلا فرض مسئله ما این بود که وجوب نیست و ترخیص در کاره. خب اگر اینه، پس امر داریم، ترخیص هم داریم، دال بر چی میشه؟ استحباب میشه.
کجا پس واجب طبیعی هست؟ ما از کجا بکنیم که واجب طبیعی هست؟ پس هیچی واجب طبیعی نبود بشه، چون باید امر بر استحباب و اونجا سیغه به بعد برگی بکنیم. ما وجود وقت عقل نداره دیگه، بین تقیه و وجود استحباب دیگه هیچ کدوم مزیت بر دیگه نداره. مثلا عقل هیچ حکمی نمیکنه که دیگه بر چی دلالت داره. آن چی دلالت میکنه ظهور هست.
فروزش جامعانه نیست به نظر میاد.
چرا؟
چون همین فرض الان اون دو فرضی که قبلا هم گفتین اینجا وارد میشه.
چرا؟
یکی مراد وجود باشه برای تقیه، یکی نه اصلا حکم وجوبه در ظرف تقیه.
ایشون میگن اینجا وجوب که نیست.
نه از کجا معلوم؟ ما میدونیم،
فرض اینه که از خارج میدونیم،
میدونیم حکم اولی نیست. اما
حالا پس وجوب که یکی بریم جلو، پس وجوب که در کار نیست، میمونه چی؟ یکی استحباب که ایشون همین استحباب رو ترجیح دادن. دیگه چی میمونه در کار؟
وجوب
تقیه. وجوب تقیه. اما این وجوب رو ما میخواییم از کجا بفهمیم؟
از همین حکم عقل.
از حکم عقل میخواییم بفهمیم. عقل چی میگه؟ عقل میگه مادامی که ترخیصی نیامد، بر شما واجب است که این کار رو انجام بدی. و فرض اینه که ترخیص آمده دیگه. خب ایشون میخواد بگه ترخیص آمده. احسن. پس حالا که ترخیص آمده دیگه وجوبی در کار نیست. وجوب که در کار نبود، حمله بر چی میکنیم؟ حمله بر استحباب میکنیم. چرا حمله بر استحباب میکنیم؟ چون عقل میگه صیغه امر آمده، و صیغه امر که آمد به حکم من عقل بر شما امتثال لازمه. تا وقتی امتثال لازمه و به سر حد لزوم میرسه که ترخیصی در کار نباشه. ترخیص در کار هست، پس از حد الزام حمل میشه بر حد رجحان که میشه استحباب.
یعنی عقل بر استحباب دلالت؟
عقل دلالت میکنه بر وجوب، بر وجوب دلالت میکنه. مالم یرد ترخیصون. خب فرض اینه که ترخیص آمده، پس وجوب نیست. وقتی وجوب نبود باید حمل کنیم بر چی؟ نه، وقتی که یا اینه یا اونه و این نیست، خود به خود باید حمل کنیم بر اون یکی. ولله الحمد.